بسم الله الرحمن الرحیم. 27/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و فیه انما یحسن الرجوع الیه بعد الاعتراف به اجمال الروایه لا لاثبات ظهورها فی رفع المعاخذه. در جلسه گذشته بعضی برای اثبات اینکه میبایستی خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشود دلیلی را ذکر کردن. اون دلیل این بود که اگر خصوص تمام آثار در تقدیر گرفته بشود لازمش کثرت اضماره، ولی اگر خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشود لازمش قلت اضماره. بعد اذا دار الان بین قلت اضمار و کثرت اضمار، قلت اضمار اولاست. درسته؟ خب مرحوم شیخ جواب رو دادن، بعد اومدن توجیه کردن، گفتیم این کسی که این استدلال رو آورده تا اثبات کند خصوص مؤاخذه در تقدیر است شاید مرادش این باشه. خوب دوستان توجه کنن که میخواییم وارد بحث امروز بشیم. کسی که آمد از این استدلال را مطرح کرده است شاید منظورش این باشد که گرفتن مؤاخذه در تقدیر قدر متیقنه، یعنی اگر امر دائر باشه بین این که ما مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم یا جمیع الاثار، بالاخره مؤاخذه در تقدیر گرفتن قدر متیقنه. درسته؟ ما قدر متیقن رو در تقدیر میگیریم، برای گرفتن بیشتر از قدر متیقن که همون مؤاخذه باشه، برای بیشتر گرفتن در تقدیر نیاز به دلیل قطعی داریم و دلیل قطعی در اینجا وجود ندارد. اگر این باشد این درسته، حرفش درسته. بعد در پایان مرحوم شیخ میفرماید که در این هم نظر و اشکال هست، یعنی ما بخوایم از قدر متیقن استفاده کنیم و بگیم زائد نیاز به دلیل داره و ما دلیل نداریم، این حرف درش نظر و اشکاله. اشکالش چیه؟ اینه که همیشه در جایی که میخوایم به قدر متیقن رجوع کنیم در جاییست که دلیل ما مجمل باشه. اگر دلیل ما مجمل باشه نمیدونیم قدر متیقن مراده یا بیشتر از قدر متیقن، ما هم رجوع به قدر متیقن میکنیم. ولی مرحوم علامه این رو که مطرح کرده میخواد بگه که اصلا دلیل ظهور در قدر متیقن داره، لذا میخواد با رجوع به قدر متیقن ظهور رو اثبات کنه. اگر بخواد ظهور رو اثبات کنه این دلیل و رجوع به قدر متیقن بی‌معنا خواهد بود. دوباره میگم کاملا ملاحظه بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید در این رجوع به قدر متیقن اشکال هست. اشکالش چیه؟ اینه که همیشه در جایی ما رجوع به قدر متیقن میکنیم که مؤاخذه باشه در اینجا که دلیل ما مجمل باشه، نمیدانیم قدر متیقن مرادشه یا بیشتر از قدر متیقن مرادشه، در اینجا رجوع به قدر متیقن میکنیم چون دلیل ما مجمله. ولی مرحوم علامه با رجوعش به قدر متیقن میخواد ظهور رو اثبات کنه، بگه این روایت رو ظهور در قدر متیقن داره، یعنی ظهور در اینه که داره که باید خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه. و این درست نیست و این صحیح نیست. بعد مرحوم شیخ می فرماید که الا ان یراد، الا ان یراد، مگر این که بگیم این آقا که میخواد ظهور را، اینجا را خیلی با دقت کنید، این آقا که میخواد ظهور را میخواد درست بکنه، منظور اینه که، منظور اینه که ما یک سری عمومات داریم، ادله عامه داریم، آثاری را بار کردن بر این عناوین خطا و نسیان امثال اینها، حدیث رفع رو هم داریم. حالا اگر ما بگیم حدیث رفع تمام آثار این عناوین رو برداشته، اون ادله عامه تخصیص میخورن، خیلی تخصیص میخورن. ولی اگر نه، گفتیم خصوص مؤاخذه در تقدیره، اون ادله‌ای که مؤاخذه رو ذکر کردن اونا فقط تخصیص میخورن، ولی سایر ادله‌ای که مؤاخذه رو ذکر نکردن، سایر آثار رو ذکر کردن، اونا دیگه تخصیص نمیخورن. و اگر امر دائر باشه بین این که تخصیص کمتر خورده بشه یا تخصیص بیشتر خورده بشه، اقل تخصیص خیلی بهتره. کیه؟ آفرین، بله، کثرت تخصیص قوی خواهد بود، صحیح نخواهد بود، فضلا عن الاکثر، مگر این مرادش باشه. مرحوم شیخ میفرماید که عرض کنم خدمت شما، در این اشکال و نظر وجود دارد، اشکال و نظرش رو انشاءالله توی متن بیان میکنم. ما سعی میکنیم روی متن امروز کار بیشتری انجام بدیم تا خود متنها روشن بشه. واقعا این متنهای مقداری مغلقه، اغلاقشون باید چی بشه؟ قفلشون بایستی باز بشه. خب ملاحظه کنید، و فیه انه انما یحسن الرجوع الیه بعد الاعتراف به اجمال الروایه، و فیه در این لعله، در این مطلب لعله، مطلب لعله چی بود؟ آفرین، رجوع به قدر متیقن. و اگر بخوایم بیشتر از قدر متیقن رجوع کنیم، باید دلیل قطعی داشته باشیم و نداریم. در این مطلب لعله اشکال و نظر است. اشکال و نظر چیه؟ اینه که انما یحسن الرجوع الیه بعد الاعتراف به اجمال الروایه، نیکوس رجوع به قدر متیقن بعد از این که ما قبول داشتیم مجمل بودن روایت را. اول باید ما بپذیریم، اول باید ما بپذیریم که روایت رفع مجمله، بعد او وقت بخواییم به قدر متیقنش رجوع کنیم. درسته؟ می فرماد در این مطلب لعله اشکال و نظر هست. اشکال و نظر اینه که نیکوست رجوع کردن به قدر متیقن، به قدر متیقن بعد از این که اعتراف کردیم به اجمال روایت، روایت عرض کنم رفت. درسته؟ به قدر متیقن میتونیم مراجعه کنیم، نه اینکه به قدر متیقن رجوع کنیم تا ظهور روایت رو اثبات کنیم. غلطه، لا لاثبات ظهورها، نه اینکه به قدر متیقن رجوع کنیم تا اثبات کنیم ظهور روایت رفع را. روایت رفع ظهور در چی پیدا بکنه؟ فی رفع المؤاخذه، در رفع مؤاخذه ظهور پیدا کنه. این غلط درست نیست. و مرحوم علامه هدفش از قدر رجوع به قدر متیقن چیه؟ تا اثبات کند ظهور روایت رفع را در خصوص مؤاخذه. و غلط، این جایگاه رجوع به قدر متیقن نیست. همیشه رجوع به قدر متیقن کجا هست؟ روایت مجمل باشه، منتها قدر متیقنی داشته باشه، اینجاست که به قدر متیقنش ما رجوع میکنیم. ولی اگر یه دفعه روایت ظاهر بود، قدر متیقن معنی نداره. درست شد؟ و علامه میخواد از این رجوع به قدر متیقن ظهور روایت رو ثابت کنه. بای غلطه چی؟ خب همش روی هم رفته باید معنا بشه. میگه رجوع کردن به قدر متیقن زمانی حسن و نیکو و درسته که ما اجمال اون دلیل رو بپذیریم، نه این که رجوع کنیم به قدر متیقن برای اثبات ظهور اون دلیل. غلطه. الا ان یراد مگر کسی بیاد این کار رو بکنه، بگه آقا ما به این صورت ظهور رو درست میکنیم. دو دسته دلیل داریم. یه دسته دلیل هایی داریم عام است، آثار متعددی را اون ادله روی عنوان خطا و اکراه و نسیان و مالای علمون بار کرده است. اون ادله عامن آثار متعددی رو بار کردن. مثلا فرض کنید که روی عنوان خطا این آثار رو بار کرده، اگر کسی قتل خطایی انجام داد دیه باید بدهد، کفاره باید بدهد، اگر در ماهای حرام باشه باید چی؟ دیه بیشتری بدهد. این آثارش که بار کردن بر عمل خطایی. اگر ما بخواهیم، حالا ملاحظه کنید، پس اینجا دو دسته دلیل هست، ادله عامی که آثاری بار کردن بر این عنوانهای خطا و غیر خطا، یکی هم حدیثی چیه؟ رفعه. درست شد. حالا اگر ما بخوایم بگیم مراد از حدیث رفع خصوص مؤاخذه باشه، اون عمومات ما سالم میماند از تخصیص، فقط اون دلیلی تخصیص میخورد که مؤاخذه رو مطرح کرده، حدیث رفع اونو تخصیص میزنه فقط. ولی اگر گفتیم نه، جمیع الاثار در حدیث رفع در تقدیره، معناش اینه که تمام اون عمومات تخصیص بخورن. خب حالا اگر هم دائر شد بین قلت تخصیص و کثرت تخصیص، چی رو باید بگیریم؟ قلت تخصیص رو در نظر بگیریم. درست شد؟ مرحوم شیخ میفرماد در این هم تأمل و نظر و اشکاله. عبارت ملاحظه کنید. الا بله عموم چی؟ یه مقدار دقت بشه روی سیر بحث را توجه بکنید، این سیرها مخلوط نشه با هم دیگه. حالا ما داریم چی رو مطرح میکنیم؟ کجای بحثیم؟ یه سری افراد اومدند برای اینکه ثابت کنن خصوص مؤاخذه در تقدیر، این دلائل رو ذکر کردن. این میفرماد که الا ان یراد اثبات ظهورها من حیث ان حملها علی خصوص المؤاخذه یوجب عدم التخصیص فی عموم الادله المثبته لآثار تلک الامور. عبارت یه مقداری حذفیات داره و در این حال هم مغلقه ها. من اینطور که میخونم عبارت صحیح رو دارم میخونم خدمت شما، اگر در کم بوده داشت شما اضافه کنید. دوباره میخونم. الا ان یراد اثبات ظهورها من حیث ان حملها علی خصوص المؤاخذه یوجب عدم التخصیص فی عموم الادله المثبت لآثار تلك الامور و حملها علی العمومه یوجب التخصیص فیها. مگر کسی بیاد اراده کنه اثبات ظهور روایت رفع را در مؤاخذه به این صورت، مگر اراده شده باشد اثبات ظهور روایت رفع در مؤاخذه از این حیث که حمل کردن روایت رفع بر خصوص مؤاخذه موجب می شود که تخصیص زده نشود در عمومیت ادله هایی که اثبات می کنند آثاری را برای اون امور. کدوم امور؟ خطا و نسیان و مالای علمون و امثال نحسنتان. و اگر حملش کنیم بر عموم، هم کنیم روایت رفع را بر عموم. در جا کلمه عموم یعنی چی؟ یعنی جمیع الاثار بارک الله. این عموم را با اون عموم ادله اشتباه نگیرید. و اگر حمل کنیم حدیث رفع را، روایت رفع را بر عموم، مراد از عموم جمیع الاثار ها، اگر حملش کنیم بر جمیع الاثار، یعنی بگیم جمیع الاثار در تقدیر باشه، یوجب تخصیص فیها، موجب تخصیص می شود فیها، فیها می خوره به ادله مثبته اون آثار، اون ادله مثبته اون آثار باعث می شود همشون تخصیص بخورن. یوجب تخصیص فیها، موجب می شود تخصیص زده بشود فیها در ادله‌ای که اثبات میکنن آثار را، اون ادله‌ای که اثبات میکنن آثار را بر این عناوین همشون تخصیص بخورن. پس اگر، خب دقت کنید، پس اگر خصوص مؤاخذه مراد باشه از این حدیث رفع، اون ادله‌ای که اثبات میکنن آثار را بر این عنوان، اون تخصیص نمیخورن، فقط اون دلیلی که مؤاخذه را ذکره اون تنها تخصیص میخورن. ولی اگر گفتیم نه، در تقدیر گرفتن ما عامه، یعنی تمام آثار در تقدیر گرفته بشه، معناش اینه که به وسیله این حدیث رفع تمام اون ادله‌ای که آثار رو اثبات میکنن با تخصیص بخورن همشون. خب حالا هم داره بینی که قلت تخصیص یا کثرت تخصیص، کدوم مقدمه؟ قلت تخصیص مقدمه. لذا خوب دقت کنید، لذا خود این روایت چیزه، این روایت ظهور پیدا میکنه، روایت رفع، لذا روایت رفع ظهور پیدا میکنه در خصوص مؤاخذه، مؤاخذه با در تقدیر گرفته بشه. ملاحظه کنید چی؟ گفتم توضیح دادم دیگه. آیا احمدی حواست نبود عزیزم؟ من دوبار توضیح دادم. ادله مثبت این بود که ادله هستن یک سری آثار را برای عنوان خطا، نسیان، مالای علمون بار میکنن. مثال هم زدم اتفاقا، گفتم ادله داریم، گفت اگر قتل خطایی انجام دادید دیه باید بدی، کفاره باید بدی، در ماه محرم بود باید اضافه بدی تا آخر. اینو میگن ادله مثبته آثار بر این عناوین. حالا اگر مراد از مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه تو این روایت، اون ادله سالم هستن، تخصیص نمیخورن. ولی اگر گفتیم نه، اونی که در تقدیر گرفته میشه در روایت رفع جمیع الاثار باشه، یعنی جمیع آثار خطعی باید برداشته بشه، اون ادله عموم باعث میشه چی بشه؟ تخصیص بخورن. خب حالا هم دایر بین اینه که قلت تخصیص یا کثرت تخصیص، مسلم قلت تخصیص اولاز و تقدم داره. ملاحظه کنید عبارتون؟ خب نه، ما کار به عمل خارجی اصلا نداریم، ما ادله رو داریم بیان میکنیم، میگیم یه دلیل داریم به نام حدیث رفع، درسته؟ حدیث رفع گفته چی؟ رفع امتی از خطا نسیان فلان به همان، درسته نه؟ یه دلیل، دلیلی داریم به نام ادله عامه، روی همین عنوان ها آثاری رو بار کرده، مثلا روی خطا یک سری احکام آورده. بعد چی؟ بعد چی؟ عزیزم میگم وقتی به وسائل شیعه مراجعه میکنم، این دو دلیل هست، ما چه کار داریم تو قتل خارجی رخ داده باشه نداشت؟ ما کارمون نداریم. تو یه مجتهد میخوای به وسائل شیعه مراجعه کنی، ببینی تمام آثار خطا برداشته شده، تا تو رسالت بنویسی عمل خطایی هیچ اثری نداره، یا نه میخوای بگی عمل خطایی فقط مؤاخذه نداره، اینی تو رسالت میخوای بنویسی. ببینی تو وسائل شیعه دو دلیله، یکی حدیث رفع رو داریم، یک سری ادله دیگه هم داریم جداگانه، اینا آمدن یک سری آثار و احکام بر خطا بر نسیان بار کرده. مثلا گفته آقا نماز را تشهدش رو فراموش کردی، باید بعدا به جا بیاری، تشهد باید انجام بدی، دو تا سجده سهو باید انجام بدی، اینا رو میگن ادله عامه، ادله‌ای که آثار متعددی بر خود این عنوان ها بار کردن، درست شد؟ مثلا فرض کنید اگر شما از روی خطا زدی شیشه منزل مردم رو شکندی، باید ضامن هستی. شعاره گفت ضامنی، درسته؟ ضامن هستی، باید مبلغش رو بیدی تا آخر. خب اینا ادله عامه هستن. حالا حدیثی داره به نام حدیث رفهم، اینجا با چه کار کرد؟ در اینجا اگر گفتیم خصوص مؤاخذه در تقدیره، اون ادله ما تخصیص نمیخورن. فقط دلیلی که میگه خطعی مؤاخذه داره اون دیگه تخصیص میخوره. ولی اگر گفتیم نه، تمام الاثار در تقدیره، در اینجا تمام اون ادله عامه تخصیص میخورند. خب حالا اجا دار الان بین قلت تخصیص یا کسر تخصیص؟ قلت تخصیص چیه؟ مقدم میشود. عبارت دقت کنید، میفرماید که بله بله، میفرماید که مگر اینکه اراده شده باشد ظهور روایت رفع در مؤاخذه، از این حیث که حمل روایت بر خصوص مؤاخذه موجب می شود تخصیصی زده نشود در عموم ادله‌ای که اثبات می کند آثاری را برای اون امور. امور منظور خطا و نسیان هاست. ولی حمل کردن روایت رفع بر عموم، مراد از عموم جمع الآثاره، این موجب می شود تخصیص زده شود در ادله مثبت آثار تخصیص بخوره. فعموم تلک الادله مبین لتلک الروایه، اون وقت وقتی که عموم اون ادله سر جا خودش ماند، عموم اون ادله روایت رفع روشن و واضح میکنه، دیگه از اجمال بودن چیکار میکنه؟ خارج میکنه. وقتی اون ادله به عمومشون باقی ماند، پس روایت حدیث رفع هم دیگه چه میشه؟ اجمال بیرون میاد، میگه خصوص مؤاخذه باید در تقدیر گرفته بشه. ملاحظه کنید، میفرماید که پس عموم اون ادله و تخصیص نخوردن اون ادله مبین این روایت هست. کدوم روایت؟ حدیث رفع. و میگه حدیث رفع تو دیگه ظهور داشته باش در خصوص مؤاخذه. اینطوری میشه. فان المخصص اذا کان مجملا من جهت تردده بین ما یوجب کثرت الخارج و بین ما یوجب قلته کان عموم العام بالنسبه الى التخصيص المشكوك فيه مبينا لاجماله. اینو دقت کنید، مرحوم شیخ میخوان نتیجه بگیرن. میفرمایند اگر یه دفعه عام میداشتیم، ما عام میداشتیم، یه خاصی هم داشتیم، درسته؟ عام میداشتیم، خاصی داشتیم. خاص ما مجمله، نمیدونیم خاص ما یه مورد رو میگه تا تخصیص کمتر بخوره، یا خیلی موارد رو میگه تا تخصیص زیادی بخوره، درست شد؟ این عموم عام باعث میشود این خاص مجمل ما از مجمل بودن چی بشه؟ خاص، خارج بشه. مثل کجا؟ مثل همین مورد ما، یک سری ادله داریم عامند و آثار رو بر خطا بار میکنن. حالا حدیث رفع رو داریم، نمیدونیم خصوص مؤاخذه در تقدیره یا تمام آثار در تقدیره. میگیم این عموم عام این حدیث رفع مجمل را مبینش میکنه، واضحش میکنه. میگه ایها الحدیث الرفع انت ظاهر فی المؤاخذه فقط، تو فقط ظهور در مؤاخذه داری، درست شد؟ یعنی اون عموم عام این حدیث خاص مجمل را از اجمال بودن خارجش میکنه. ملاحظه کنید، فان المخصص پس همانا مخصص اذا کان مجملا، هنگامی که مجمل باشه، چرا مجمله؟ من جهت ترددی بین ما یوجب کثرت الخارج و بین ما یوجب قلته. از این جهت مردد است که بین اون چیزی است که اون چیز موجب می شود زیاد بشود خارج ها، خیلی چیزا خارج بشه از عموم، یا نه بین چیزی که موجب میشد قلت خارج به خارج شونده. در اینجا کان عموم العام به نسبت الى تخصیص المشکوک فی مبینن، در اینجا عموم عام نسبت به تخصیصی که مشکوک فی هست، اون عموم عام چی چیه؟ مبینن. این مبینن خبر برای کان است، عموم العام اسمشه. می باشد عموم عام مبین است لاجماله، مبین مجمل بودن دلیل مخصص ما هست. مخصص ما که مجمله دیگه مبینش میکنه، روشنش کنه، از اجمال بودن چکارش کنه، خارجش میکنه. فتعمل مرحوم شیخ میفرماید این آقا بحث اصولیست مربوط به باب الفاظ عام و خاصه، اونجا مباحث خیلی متعددی داره، به این راحتی هم نیست که ما گفتیم عام ما مبین اجمال خاص باشه، صور متعددی داره در اونجا با درست بشه. اگر عام می داشتیم، خوب دقت کنید، اگر عام می داشتیم مخصصی داشتیم مجمل بود، در اینجا اجمال اگر مردد بین المتباینین باشه، بین المتباینین باشه، عموم عام اجمال خاص رو برطرف نمی کنه، بلکه اجمال خاص سرایت می کنه در عموم عام، عام رو هم مجمل می کنه. اکرم العلماء، درست شد؟ بعد یه دلیل اومد گفت لا تکرم زیدن العالم، زید عالم رو اکرام نکن. حالا ما میخواستیم زید عالم رو اکرام نکنیم، دیدیم که توی این فیضه دوتا زید هست، یکی زید ابن ارقم، یکی زید ابن بکر. خب حالا مراد کدومه؟ اینه یا اونه؟ دو نفرم متباین هستن. این لا تکرم زیدن العالم که خاصه مجمل میشه، اجمالش سرایت میکنه در اکرم العلماء هم چکار میکنه؟ مجمل میکنه. ولی اگر نه عام می داشتیم، خاصی داشتیم، خاص ما مجمل بود، منتها اجمالش بین قلت و کثرت بود، از نوع متباینین، از نوع متباینین نبود، در اینجا اجمال سرایت می کند به همچه عامی، عام را مجمل می کند، یا نه عام میاد اجمال خاص رو بر می دارد، اینجا محل آرا و انظار مختلفی هست. این چنین نیست که به همین راحتی عام ما بیاد تبیین کند اجمال خاص را، به این صورت نیست. فتعملش به خاطر همین بود که عرض کردم خدمت شما، اینجا جزء امتحان خواهد بود. خوب اینجا را بخوانید، فتعملش رو تأمل کنید، خود فختنم که خوب روشن بشه براتون. و از افو من یک مورد دیگه بگم، بعضی آمدن گفتن که آقا ما برای این که ثابت کنیم در روایت رفت خصوص مؤاخذه باید در تقدیر گرفته بشه، این چنین استدلال میاریم. خوب دوستان توجه کنن، بعضی آمدن برای که ثابت کنن در حدیث رفت فقط و فقط باید خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه، این چنین استدلال کردن، گفتن که کثرت تخصیص در خود حدیث رفت پیش میاد، در خود حدیث رفت کثرت تخصیص پیش میاد، و کثرت تخصیص هم چیه؟ قوی و غلطه. چطور؟ اگر ما گفتیم فقط خصوص مؤاخذه در تقدیر دیگه حدیث رفت یه دونه تخصیص بیشتر نمیخوره، ولی اگر گفتیم نه تمام آثار در تقدیره، اینجا حدیث رفت کثرت تخصیص زیادی میخوره. چرا؟ چون از خطا همه آثار برطرف نشدن. یعنی اینطور باید بگیم، رفت شده از خطا تمام آثار مگر دیه در قتل خطعی، مگر کفاره در قتل خطعی، مگر اضافه دیه در قتل خطعی اگر در ماه حرام باشه. در نسیان میگیم تمام آثار نسیان برداشته شده مگر اونجایی که در نماز یک جز رو فراموش کنی، باید به جایش بیاری، باید دو سجده سهوش رو انجام بدی. و هی روی تک تک میریم، هی میبینیم که چی؟ تخصیص میکنن حدیث رفت، و کثرت تخصیص کردن حدیث رفت کار غلطی. پس برای اینکه ما فرار کنیم از دست کثرت تخصیص حدیث رفت، میگیم آقا قلت در چیزه، خصوصا مؤاخذه در تقدیره. درسته؟ تمام شد، عبارت دقت کنیم. و از افو من الوهن المذکور، این وهن دومه ها، این وهن دومه، و از اف من الوهن المذکور وهن العموم به لزوم تخصیص به کثیر من الآثار بل اکثرها. ضعیف‌تر از وهن اولی این وهن دومی است که برای اثبات در تقدیر گرفتن خصوص مؤاخذه اینچنین استدلال کردن. ضعیف‌تر از اون وهن اول وهن دومی است. چیه؟ اینه که وهن العموم اینطور استدلال کردن، گفتن که سست می‌شود عموم. مورد کلمه عموم در اینجا چیه؟ آفرین، جمعی آثار در تقدیر گرفتن. طرف اینطور استدلال کرده ها، گفته وهن می شود جمعی آثار رو در تقدیر گرفتن. به چه وسیله وهن میشه؟ به لزوم تخصیص بسیاری از آثار. این به لزوم جار مجرور متعلق به وهنه، به کثیر جار مجرور متعلق به تخصیصه. اینا دقت کنید. طرف این چی استدلال کرده؟ گفته اگر ما بخواهیم عموم رو در تقدیر بگیریم، عموم آثار را، جمعی آثار را، این جمعی آثار وهن میشه، سست میشه. به چه وسیله؟ به وسیله که لازم میاد تخصیص در خود حدیث رفع. چطور تخصیص زیاد میاد در خود حدیث رفع؟ به واسطه بسیاری از آثاری که بر این عناوین وجود داره. مثلا فرض کنید که حدیث رفع، فرض کنید جمیع آثار ما در تقدیر گرفتیم، حدیث رفع میگه آقا جمیع آثار خطا برداشته شد، جمیع آثار نسیان برداشته شد. حالا ما این دوتا رو فقط در نظر بگیریم، ما بقیه رو از طریق قیاس این دوتا میتونیم دست بارید. خب وقتی گفتیم جمیع آثار خطا و نسیان برداشته شد، باید بگیم الا قتل خطعی که دیگه دارد، کفاره دارد، در ماه حرام باشین قدر اضافه دارد، در نسیان اگر عبادتی را جزئیش رو فراموش کردی باید انجامش بدی، باید سجده سهو به جا بیار تا آخر. ببینید دو مورد را گفتیم چقدر تخصیص خورد حدیث را، ما بقی هم همینطور مرتب هی تخصیص باید بخوره حدیث را. میفرماید که لازم میاد تخصیص بسیاری از آثار بلکه اکثرها. چطور؟ حیث انها لا ترفع بالخطا و نسیان و اخواتهما، چون که این آثار مرتفع نمیشوند به وسیله خطا، به وسیله نسیان و به وسیله اخوات خطا و نسیان. مثلا مثل جهل. اگر کسی ان جهلن، مثلا فرض کنید که فلان امر رو انجام داد، درسته، میخواد شیشه رو بشکنه، فکر کنه شیشه مال خودشه، زد شیشه رو شکست، میخواد درستش کنه، انکشف که شیشه مال غیر بوده، پس اینجا ضامن نیست؟ ضامنه، ولو ان جهلنه ضامنه، درست شد؟ خب پس بنابراین به خاطر این که کثرت تخصیص پیش نیاد، باید بگیم خصوص مؤاخذه. مرحوم شیخ میفرماید متاسفانه آقایی که حرف زده معلومش اصلا معنای روایت را نفهمیده. و هو ناشئ ان عدم تحصیل معنی الروایه کما هو حقه. و هو این وهن که اسمش شد، این دلیل که اسمش گذاشتیم وهن، این دلیل که اسمش گذاشتیم وهن، ناشی می شود از عدم تحصیل معنای روایت کما هو حقه. همونطور که عدم تحصیل حقه، این طرف بوده که تحصیل نکرده. مرحوم شیخ می فرماد حالا یه ذره شما پای درس من بشین تا اول من یک توضیح براتون بدم تا معنای روایت چی بشه؟ روشن بشه. مرحوم شیخ انصاری خیلی اهل شوق بوده، یکی از یه آقای بود یک کتابی نوشته بود، اومده بود خدمت شیخ، بهش گفته بود که جناب شیخ شما یک مقدمه‌ای بر این بنویسید تا کتاب من متبرک بشه. شیخ هم گفت باشه، آورد و مطالعه کرد. مرحوم شیخ فرمود برو این رو با آب فرات تبرک کن. یعنی چی؟ یعنی بنداز آب فرات بره، کتاب به درد نمیخوره. خیلی حالا اینجا هم میگه که این آقا اصلا معنای روایت را نفهمیده. حالا گوش بده که من مقدمه رو میگم تا معنای روایت رد چی بشه؟ روشن بشه. میگه آقا جون توجه کنید، آثاری که بر افعال ما بار میشه سه جوره. آثاری که بر افعال ما بار میشه سه جوره. یک، عرض کنم خدمت شما، آثاری بار میشه بر افعال ما بر خصوص خود این عنوان ها بار میشه. یعنی یک سری آثار بر افعال ما بار میشه به قید این که افعال ما به این عنوان ها انجام بشود. مثلا قتل کار ماست دیگه، کار انسان دیگه. قتل اگر به عنوان خطایی انجام شد این آثار رو داره، کفاره داره، دیه داره تا آخر. اگر تو نماز یه جز را نسیانن فراموش کردی، آثار چیه؟ باید انجامش بدی، سجده صد تا آخر رو باید انجام بدی. درست شد؟ پس بعضی از آثاری که در شرع انور بر افعال ما بار شده به عنوان همین عناوینه. درست دانه؟ در اینجا حدیث رفت کاری به این آثار ابدا نداره. چرا کار نداره؟ چون تناقض پیش میاد. ایه طرف شارع خودش بگه قتل خطعی این آثار رو داره، ایه طرف به وسیله حدیث رفت بخواد برداره، این چه پیش میاد؟ تناقض میشه. پس حدیث رفت کاری به این آثار نداره. گاهی اوقات شرع انور آثاری را بر افعال ما بار کرده به شرط اینکه خطعی نباشه، نسیانی نباشه، اکراهی نباشه. مثلا گفته قتل عمدی قصاصه، درسته؟ ترک نماز، ترک جزء نماز عمدن حرامه تا آخر. افطار در ماه مبارک رمضان عمدن حرامه و فلان کفاره ها رو داره. پس قسم دوم چی شد؟ آثاری رو برده روی افعال ما به شرط این که عنوان خطا و نسیان اینها ابدا نباشه. حدیث رفت هم کار بین آثار نداره. چرا؟ چون موضوع حدیث رفت خود این عنوان هاست. قسم دوم اینه که اصلا این عنوان ها نباشن، پس حدیث رفت کار به قسم دوم هم نداره. یه سری احکام از قسم سوم، یه سری احکام هستن رفتن روی افعال ما با قطع نظر از بودن این عنوان ها و نبودن این عنوان ها. مثلا فرض کنید که شارع میاد میگه که بله، از زانیت و زانی فجلدو همام اتجلده، زانی، زن زانی، مرد زانی، شلاق بزنه تو گردنشون 100 تا. درست شد؟ خب این حکم رو برده روی مرد زانی، زن زانی، با قطع نظر این که خطعی باشه، غیر خطعی باشه، با قطع نظر اینجا. درست شد؟ حالا حدیث رفت فقط کاری به این قسم سوم داره. میاد حدیث رفت میگه اگر یه دفعه زنا خطایی بود، طرف قصدش این بود بره پهلو همسر خودش، حالا در اثر عوامل تاریکی، غیر تاریکی، جنگ بود، زلزله بود یا هرچی، حالا کسی دیگه خوابید، اینجا چه میشه؟ میشه خطایی میشه. حدیث رفت میگه این دیگه اثری نداره، ضربه شلاق دیگه این مورد نداره. درست شد؟ رفت آب بخوره، نوشید تا آخر، فهمید ای داود بیداد چیه؟ شرابه. درست شد؟ یا نه مستر بود، در بیابان گرفتار شده بود، میخواست از تشنگی بمیره، تنها چیزی که باش داشت یک شیشه شراب بود. درست شد؟ بخوره بنوشش کاری نداره، اثرش برداشته شده. یه طلبه بود میخواست همین حدیث رو پیاده کنه. یه روز تو حجره خلاصه بعد از مدت ها یه ذره سنار گوش خریده بود آورده بود توی حجره که آب گوش درست بکنه. تا رفت پیازا رو بیاره، دی گربه گوشت برده رفته، گفت گربه دلم رو کباب کردی، باید کبابت کنم. گربه رو گذاشت توی توبره، سوار گذاشت رو دوشی، رفت تو بیابان. اونقدر رفت و رفت تو از گرسنگی میخواد بمیره. گفت حالا گربه موقته. گربه رو سر برید، دو سیغدش کباب کرد. ملازه فرمید. حالا دیگه اشکال نکن آقای احمدی، اشکال نکن، دیگه باید مطلب رو بگیرد. عرض کنم خدمت شما در اینجا حدیث رفت فقط کار داره به قسم سوم. اون احکامی که رفته روی افعال ما با قطع نظر اینکه عنوان خطا باشد یا نباشد، در اینجا حدیث رفت میگه اگر اون عمله خطایی بود اثرش برداشته میشه. حدیث رفت کار به اینا داره. وقتی که این باشه، نه کار به قسم اول داره، نه کار به قسم دوم داره، اصلا تخصیصی پیش نمیاد در حدیث رفت. ملاحظه فرمود فعلم انه اذا بنینا علی عموم رفع الاثار، بدان هنگامی که ما بنا را بر این گذاشتیم که تمام آثار برداشته بشه. فرض کنید ها، ما بنا را گذاشتیم بر این که تمام آثار برداشته بشه و تمام آثار در حدیث رفت در تقدیر گرفته بشه. ما فرض اینطوریه، بدان که آثاری و احکامی که شرع انور روی افعال ما آورده سه قسمه. فلیس بالاش بنویسید قسم اول، فلیس المراد بها الاثار المترتبه، فلیس المراد بها الاثار المترتبه على هذه العنوانات من حيث هي. پس نیست مراد به اون آثاری که با در تقدیر گرفته بشه، آثاری که مترتب میشه بر خود این عنوان ها، عنوان خطا، عنوان نسیان، عنوان اکراهی. من حیث و هیه هیه یعنی آثار میرن روی خطا با عنوانی که خطا باشه، آثار میره روی نسیان با عنوانی که نسیان باشه. بعد افعال ما همینطور هستن. اینو توضیح دادم آقای احمدی. شارع میاد دیگه، اگر قطع به شرط این که خطایی باشد دیه دارد، کفاره دارد تا آخر. اگر تو خطئن یا نسیانن جزی از نماز رو فراموش کردی، احکامش اینه. پس خود این عنوان ها آثاری دارن، درست نه؟ آثار میاد روی خود این عنوان ها، درست شد؟ به عبارت دیگر این آثار هستن به شرطی که این عنوان ها باشه. این یک قسم. نیست مراد به اون آثاری که باید در تقدیر گرفته بشد، آثاری که مترتب شد بر همین عنوان ها من حیث هیه، یعنی به شرط اینکه این عنوان ها باشن. چرا؟ حدیث رفت که کار به این نداره. چرا کار نداره؟ تناقض پیش میاد. آفرین. از لا یعقل رفع الآثار الشرعیه المترتبه علی الخطأ و سقط من حیث هذین العنوانین. زیرا معقول نیست شارع بیاد آثار روی اون عنوان ها بیاره، بعد خودش هم با حدیث رفت اون آثار را برداره. تناقضه. زیرا معقول نیست رفع آثار شرعیهی که مترتب میشه بر خطا، مترتب میشه بر سهو مثلا ها، من حیث هذه العنوانین، من حیث هذین العنوانین، از این حیث که این آثار میان که این عنوان ها باشند، هرگز معقول نیست رفع اونها. مثل چی؟ که وجوب الکفاره علی المترتب علی قتل الخطأ، مانند وجوب کفاره که مترتب بر قتل خطایی میشه. خب حالا شارع گفته قتل خطایی کفاره داره، آیا معقول حدیث را بیاد اینو برداره؟ معنا داره، تناقض پیش میاد. و وجوب سجدته سهو المترتب علی نسیان بعض الاجزا، یا شارع آمده گفته واجب دو سجده سهو که مترتب میشه بر نسیان بعض الاجزا نماز. خود شارع اینو گفته، حالا میشه با حدیث را برداره؟ معنا نداره، تناقض پیش بیاد. این قسم اول از افعال ما. ولیسه بالاش میگه قسم دوم. ولیسه المراد ایزن رفع الاثار المترتبه علی شیء به وصف عدم الخطأ. و باز مراد از اون آثاری که با در تقدیر گرفته بشه نیست همچنین رفع آثاری که مترتب میشه بر شیء، بر فعل مکلف، به وصف اینکه نباید این عناوین باشند. نباید عناوین باشند مثل چی؟ عدم خطا، عدم نسیان. مثلا فرض کنید گفته اگر روزه را در ماه مبارک رمضان عمدن افطار کردی، چی داره؟ احکامی داره. خب حالا حدیث را کاری بین داره؟ چرا؟ چون اصلا عدم خطاست. حدیث را میگه در صورت خطا، این قسم دوم که در صورت عدم خطا، ربطی به هم دیگه نداره. مثل قوله من تعمد الافطار فعلیه کذا، هر کس عمدن افطار کند در ماه مبارک رمضان فعلیه کذا، پس بر اوست مثلا فلان کار رو باید انجام بده. درست شد؟ 60 روزه باید بگیره تا آخر. خب حدیث رفت کاری بین اصلا نداره. چرا کاری بهش نداره؟ لأن هذا الاثر ترتفع بنفسه فی صورت الخطأ، زیرا این اثر خود به خود مرتفع می شود در صورتی که افطار خطأ باشه. یعنی چی؟ یعنی موضوع اون که گفت 60 روز روزه بگیره موضوعش عمدن بود. خب حالا اگر عمدن نبود افطار چه میشه؟ اثر هم نیست دیگه، نیازی به حدیث رفع نداره اصلا. این قسم دوم. بل المراد میشه قسم سوم. مراد از آثاری که در حدیث رفع در تقدیر گرفته میشه اون آثاری که میاد روی افعال ما با قطع نظر از اینکه خطئی باشد، عمدی باشد، نسیانن باشد، ذکرن باشد، با قطع نظر همین ها. او حدیث رفع میگه اگر این عمل را خطن انجام دادی اثرش برداشته میشه. دقت کنید. بل المراد و قسم سوم، بلکه مراد این است که آثاری که مترتب میشود بر خود فعل انسان، نه به شرط خطا، نه به شرط عم، از باب مثاله، نه به شرط نسیان، نه به شرط ذکر، نه به شرط اکراه، نه به شرط عدم اکراه، اینا قد رفعه شارع و انزال کلفت ازا صدر ان خطئن، اینجاست که شارع برداشته از اون آثار را به وسیله حدیث رفع، شارع برداشته از اون آثار را به وسیله حدیث رفع، از اون فعل اگر صادر بشود اون فعل خطئن. حدیث رفع فقط کار داره به این قسم سوم. وقتی که اینطور شد دیگه اصلا تخصیص پیش نمی آید. در پایان مرحوم شیخ دو تا مطلب رو میخواد به ما تذکر بده. یکی این که مراد از این که میگیم آثار رفت میشه رفت میشه چیه، یکی مراد از واژه رفت چیه. این رو میذاریم برای فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.